فقه حکومتی استاد موسوی، شنبه 10 آبان 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل وليك الفرج وتعالى من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. خب کی آمده ایران؟ شما نهره هستیم؟ آره؟ نمیشه که هم والا من دنبال اونه که آمده ایرانی نیستن. متخصصان خارج نداریم. حالا علاقه چیه؟ یه نفر ولایت داره توی این کلاس که تخصصان میتونن اگه امضا دادن. آره ولی اگه نه
یه هفته در بذاشم.
آه خب باشه، تخصصان خارج نداریم ما فعلا به طور استثناء. اون هم شما با یه گیرین کارت اومدیم توی کلاس. بله. خب دوستان دیگه از همین کسایی شما آمده این؟
من تقریبا یعنی یه دور خوندم.
خب آمده این شما؟ شما هم که آمده، شما هم گفتیم آمده، شما هم شما شما آمده این آمده این؟ خب کمکتون میکنه، مشکل نداره، یکی میگه یکی دیگه ادامه میده. من میخوام همه بالاخره یه جوری مشارکت داشته باشن تو ارائه کردن. خب سر شما ادامه بده، ارائه بدید. ببخشید شما ارائه میدین، ایشون ارائه نمیده تا آخر شما. من همینطوری میچرخونم تا ببینم بقیه چی میگن. مثلا
که میخون نرو
همه خب
بسم الله الرحمن الرحیم. همین باب اول دیگه وجوب زکات و منزلت افضل اسلام.
بله.
میان چند تا بحث میکنم. اول بحث طبقات فقیر توی قدیم و توجه ادیان آسمانی به فقرا، توجه اسلام به فقرا و یه مقدار تفاوتش رو اینجا میپردازم. بعد یه بحثی میکنن توی دوره مکی و مدنی که زکات چه تفاوتی کرده، اونها مطلق بوده و معین میشه، احکام خاص میگیره، این دور تبیین بیشتر میشه. و دیگه در مورد خود زکات که جایگاهش تو اسلام چطوریه و اینکه وجوبش چقدره و از این بحثا. و اینجا فرق بین زکات در اسلام و سایر ادیان رو بحث میکنم. این مناقشه جناب آقای شاه رو هم این جوابی میدن.
خب پس قسمت اول بحث الان متمرکز روی دوره پیشا اسلام. یک نگاه ایشون داره به حوزه های مختلف تمدنی اون دوره و مسئله فقر توی محیط اجتماعی روم و محیط اجتماعی بابل و یونان. خب بگیم توضیح بگیم.
خب میگن قبل از اینکه در مورد زکات و وجوبش و منزلش تو اسلام صحبت کنیم، خوبه که در مورد زکات قبل از اسلام تو جامعه و طبقات ضعیف صحبت کنیم و اینکه چقدر شرایع و دینهای سابق به رعایت فقرا و علاج و مشکلشون اهتمام داشتن، برای اینکه بفهمیم که چطوری اسلام نسبت به بقیه ادیان برتری داره و بنیان عدل و بحث تکافل اجتماعی و اینا رو اسلام چجوری بهتر از اونا بهش میپردازه.
خب هدف واقعا اینه به نظرتون دوستان؟ یه بحث فقهی نشد، این یه بحث چیه؟ یه بحث کلامیه که همه شما با کلامی هم نمیشه گفت. شما دارید مجادله میکنی با غیر مسلمین که بگه آقا اسلام بهتره. از چی؟ از اون یونان و روم و یا با مسلمان های سکولار که بگی بابا این اسلام وضعیت مناسب تریه. رفتی به فقه اینا نمی کنه. این
موضوع شناسی باشه از این حس که موضوع
خوشم خب ایشون واقعا با این زاویه الان داره طرح میکنه.
شما کمال قصه رو تو اصل اسلام بتونه نشون بده یا نه؟ تو تفاوت ها تو احساس میکنه ادبیات بهش میده که آقا ببین این قصه مرسوم زکات که همه جا بوده که خب هیچ جام خالی نبود. اسلام اومده چیکار کرده؟ اسلام اومده این اجتماعیش کرده، حکومتیش کرده، واجبش کرده، اینجوریش کرده، تعهد کرده، حق کرده این رو. ولی شاید یه مقدار از این جهت داره کمک چیز میکنه.
این نوع مقاصدی هم شاید مثلاش رو یکی داره. یعنی
ساختار
مالش بخواد ببینید تو کل شرایط مثلا
الان شرایع نیستیم آخه مشکل گرفتین چیه؟
قبل از اون هزار فرق باید یه ساختاری یه نگاه کلی به اون مباحثش رو روشن کنه دیگه.
شاید هم جو خواهد امکان چیز بده جا رویه بشن بگیرم نه اینا کمک میکنه آجا بهتر بتونم هم که مواسط و شریعه رو بفهمن اینا خیلی بشه کمک میکنه
چون بیشتر میخواد بگه طبقات فقیر تو هزارات قدیمه خیلی افتضاح بوده وضعشون. اینو میخوام بگم به حالا شما شهر بدین.
حالا باید یه نکته این که بخواستیم باشه ظاهرا باید این باشه که ما چون مثلا احکامی که ناظر به ادیان سابق بوده باید بدونیم ادیان سابق چی میگفتن که بدونم که حالا مثلا
اصلا شما داشت میگید
چه فضایی احکام
نه چی؟ میگه اصلا جزء شریعتشون نبوده.
در ورود شما خیلی ورود داره. خب ادامه بدین. یعنی چی میخوام بگین؟ ایشون چرا رفته سراغ هزارات سابقه؟ بحث شریعت نیستن اصلا. و این تیکه اول رو حدن سوال من واضحه. این تیکه اول که داره الفقرا فی الحضارات السابقه رو اشاره داره میکنه برای چیه؟ برای که شما برای که اسلام شناسی باید بری تو پس زمینه اون که ادیان سابقه و البته چیه؟ محیط عرب جاهلیه. این دومی غیر از اولیه. همینطور در مورد شرایع سابقه اونو میخوای باز کشف رمز بکنی و بشناسی چی؟ باید ببینید تمدن اون موقعی که این شرایع اصلا توی اون تمدن بخواستن تغییری بدن چه حال هوایی داشتن. خداوند این بشر رو چجوری میخواست راه بیاره؟
یا اگر زکات نماشه
اجرا
نشه بشر به سه
سمت میره. حالا فعلا اینو نمیخواد بگم یا کنید زاویه دیده اون درسته ولی از توش استنباط حکم شرعی به سادگی در نمیاد. استنباط حکم شرعی شما میدونید زکات است. بله اگه نمیدونم این نباشه خیلی اوضاع بد میشه. اینم یه دفعه کلامیه. استنباط
حکم شرعی حکومتیش که بعد اجرا بشه.
ها اینو خب شما یه جور دیگه باید استنباط بکنید. باید اول از همه نشون بدی شرایع قبلی ناظر به چه جامعه ای بودن و لذا کشف رمز بکنه از خود اون احکام شرعی بزن.
نه
خب شرعی نمیدونم این طبیعت بشر نیست و ثروتمندا به چه سمتی پیش میبرن جامعه رو یه دیگه جایگاه زکات نشون بده. قبول دارم ولی این جایگاه چه مشکلی از خود جایگاه زکات خیلی مهم است. روشنه؟ ربطش به فقه چی شد؟ ما الان میدونیم زکات مهمه اصلا نیاز به این مطالعه نداریم. برای کسی که میخواد برای آدمی که قبول نداره زکات مهمه و بی اعتقاد نسبت به این متون دینی قرآن و غیره است بله از این حرفا باید بزنیم. اما برای کسی که اعتقاد داره به این مبانی اسلامی چه نیازی از ما بیان بگیم شرایع قبلی چی ببخشیم تمدن قبلی چی کار کردم تمدن اسلامی برتر است از اونها. اگه مگه بحث تو برتری تمدن اسلامی برای اون تمدن ها باشه که ما محل بحثمون اینا نیست. ما الان نمیخوام برتری تمدن اسلامی رو برام تمدن اثبات بکنم.
بستر درست نمیکنه براشون بعدن که میخوان توسعه هایی بدن
همین
این بستر است.
بستر وقتیه که شما بدونی که حکم رو متناسب با این بستر به گونه خاصی به اثبات میرسونی. حکم رو به گونه خاصی به اثبات میخوای برسونی. یعنی میخوای از این بستره الان باید روشن کنی این بستر میخواد چه استفاده ای به تو برسونه. عرض کردم این بستر داره اثر خودش رو کجا میذاره؟ تو فصل بعد. خب
چیه
توضیح بده بذاری ایشون یه دور اول بگه. خب از آره
به
سابقه
چیه؟ یه میاد تو فقرا توی دوره های سابق بحث میکنن این که انسان بر با فرمان از همون خزانه بدی میشنافته و تاریخ فقرا و محرومین همیشه با اینا من چی بوده؟ همراه بوده و من الان اجازه مشکلی دارم و من الانصاف انقوله ان هزارت انسانی
خط چندومه؟
خط سوم همین از فقرا فل هزارت لم تخلو فی عهد من عبودها من اناسن یدونه های لازم، یعنی میگه که همواره اصلا فقر تو تاریخ بشر تو جامعه بشری خود لایم بکه، یعنی لازم میشه یا نه؟
عنیت الشارع و دیانت سابقه به رعایت حاجت هم علاج و مشکلات هم حتی نعرف به دراست الموازنت کیفه سبق الاسلام کل دیانت و المذاهب به علاج هاز الجانب الهام علاج جزری اصیلا. خودش گفته چی کار میخوام بکنم؟ خب من باید منزلتش تو دین اسلام دنبال جایگاه و منزلته. خیلی به این نکته‌ای که ما گفتیم ایشون خیلی متوجه این نکته‌ای که ما گفتیم نیست ایشون. کمه یه مقدمه غیر فقهی داره به یه بحث فقهی میزنه، میگه ما منزلتشو در اسلام میخوام نشون بدیم که آقا زکات چقدر مهمه و یحسن بیان لما کان علیه الفقراء و طبقات ضعیفه فی المجتمع قبل الاسلام، بگم اینا چجوری بودن تو مجتمع قبل الاسلام به اله علی حد نانیت شرایع و سابق بیان به رعایت حاجت هم علاج مشکل آقا اینا چه وضعیتی داشتن و شرایع و دیانات سابقه رعایت حاجت اینها و علاج مشکلاتشون رو به چه شکلی در چه حدی. آقا بعض اینا اینجوری بوده، شرایع قبلی هم اینجوری میخواستن برطرف کنن، به این حد برسن. پس نگاه کنید بررسی حضارات سابقه از باب بررسی شرایع سابق، این اولین مسئله. ایشون به این مسئله ملتفته، حتی نعرف به دراسته و الموازنته کیفه سبق الاسلام کل دیانت و المذاهب به علاج هاد الجانب الهام علاج جذری اصیلا. خب که میخواد یه علاج جذری اصیل بکنه، بقیه نکردن این کالا، رسوخ قواعدش راسخه، پس میخواد بررسی بکنه، مقایسه بکنه اسلام با بقیه دیانات و مذاهب و بگه این راسختر، این امتنه و الاخر. خب
زبان اینکه این مقدمش اصلا نکته شما مرد نظرشون نبوده، اینکه تو خودش به مقدم وقت درمه توضیح میده
شما رو مقدمه دعوا کردن با شاخت و غیر و غیر میرسیم.
نه اصلا قبل از این مقدمه میاد توضیح میده که آره الان این همه شبهه ها داره وارد میشه و اینا، ما باید علاوه بر این که حالا خب بحث زکات رو مطرح میکنیم اینا، ذهن جوانا رو مثلا پاسخ بدیم به شبهاتشون. من احساس می‌کنم که این مقدمه کاملا همون بحث کلامی و روش و غیری و اینجا آقا نه واقعا
حالا روش و غیری بیشتر اون بدتری نشون دادن،
نه ایشون تو بحث روش و غیری
کلامیه.
شما الان فضای چپ حاکم بر اون زمان رو هنوز حس نمی کنید. توی زمانی که ادبیات چپ حاکم هست بعد میان اسلام طرفدار سرمایه‌داریه، اصلا کلن مصر هم کلن افتاد دست چی ها؟ چپ های ناسیونالیست دیگه. اینا باید اثبات بکنن به جوان ها که اسلام حل کننده اولا حامی مستضعفین و محرومین، ثانیا حل کننده مشکل هم هست، از همه شرایع قبلی هم بهتر حل کرده. حالا دنیای جدید یه سری پیشنهادی داره، حداقل شما در مقایسه با شرایع و دیانات سابقه شما باید قبول بکنی که اسلام وضعیت بهتری داشته.
بهترینشون
دادن
شما اصلا این باید باشه.
آره کلامی باید باشه، بازم نگاه ایشون کلامیه. ما چه استفاده میخوایم ببریم؟ ما استفاده فقهی میخوایم ببریم. پس حواستون باشه نویسنده هدف دیگه داشته، ما هدف دیگه داریم، ولی به طور کلی هر آدمی که نگاه تمدنی داشته باشه هدفش هم نه این هدف ما نباشه، ادبیاتش خیلی کمک میکنه با ما. پس ما از چه بابی داریم این کار رو مطالعه میکنیم؟ از این باب که ما میخوایم کشف رمز بکنیم ببینیم زکات ما تو چه سیاقی نازل شده. سیاق شرایع قبلیه، شرایع قبلی تو چه سیاقی نازل شده؟ هزارات. خب
این ورود میتونه دفاع کنه از بقیه مرد. یعنی اینو تازه اگه بنای این باشه که تو اون جریان رو این دفاع رو این شکلی بکنه دیگه باور فرقی داشتن مثلا اینجا اشتا هستش میشه تو اون فضای کلامی.
بله ایشون یه مقدمه کلامی
فضای فرقی شما
ایشون یه مقایه مقدمه کلامی به یه بحث فقهی داره میزنه.
خب الان بحث فقهی شد حل مشکلی از این شده میخوام
خب بگیم من بحثی که دارم میکنم خیلی هم بحث به جاییه برای حل کردن مشکل مستضعفین و محرومین. اسلام هم حل کرده، خیلی خوب عمل کرده. مثل میدونی چه بلای سر شما دیگه ناصر اون اصلا که اومدن اولین کار چپا اولین کاری که تو همه جهان اسلام کردن میدونی چی بوده؟
اوزار.
اول از همه اومدن همه اوقاف رو که دست کی بود معمولا دست برای کسی دینی حالا از هم نبودن همه اوقاف رو ملی کردن، همه اوقاف دولتی کردن، افتاد دست دولت نصف سرشون شد، زمینه دولتی شد، امنیت دولت. چرا؟ چون با این شده محل تمول یه عده سرمایه‌دار گردن کلفت کذا و کذا، مثلا یه موقوفه افتاده دست اینا دارن. اونو برش هم نگاه بکنه حرف بی خودی نمیزنه، ولی شما بیا آقا صد رحمت به اون موقوفه که الان دست یا خانواده سر بالاخره دست یه کسیه که وصیت شده این وقت به این آقا به عنوان متولی داده شده دیگه، اونم میده باز دست متولی بعدی رو معلوم میکنه. صدر احمد به این دست دولت که افتاد دیگه هیچ. شما یعنی یه جای رو وقف کردن برای حوزه علمیه و کار، دست دولت افتاده تبدیلش کرده به وزارتخونه، تبدیلش کرده به باشگاه رقص و موسیقی و غیره و غیره. اون متولی وقت حداقل برای حفظ وجاهت اجتماعیش اونقدر قدرت نداره دیگه. کسی که متولی وقت یه فرده در مقابل افکار عمومی واقعا پاسخگو باید باشه، اگه نه آبروش رفته. دولت مقتدر هر کد دلش بخواد میکنه شما کاری نمیتونی بکنی باشه. خب بگذاریم این بلایی که چپا آوردن تو همه جای دنیا، ایشون باید از زکات دفاع مقابله بکنه با زکات، دفاع بکنه از زکات در مقابل اون کسی که میگه بابا اسلام حرف ویژه ای نداره. خب این که متن پس گیر داشتیم برش اینه ان الحضاره الانسانیه لم تخلو فی عهد من عهودها من اناس یدعونها الی ذلک المعنا الانسان الاصیل. معنای چی بود؟ معنایی که شبیه معنای
دستگیری
مورا اصلا گفته و هو احساس الانسان بالعالم اخی. خب همیشه تو همه یه انسان‌هایی بودن که بگن آقا درک بکنید هم نوع دوستی کنید.
احتمالا این هم پشت داره چون الان هم تقریبا اینجوریه که آقا شما فقط کار خیریه‌ای بکنید و اینا، ایشون داره تبیین میکنه که نه اون خیریه که همیشه بوده اسلام یه چیز دیگه است.
آره دیگه آخرش میاره، آخرش ایشون حرفی رو میزنه که قابل استفاده میشه این متن برای ما. میگه اسلام وجه حاکمیتی به این داد. تایپش بخواد اینو بگم. خب ولی بالاخره میگه آه همه عهود انسان‌هایی بودن که بیان از باب، چون چپا اشکالشون اینه دقت کنید، ایشون داره تو سیاق همون چپا حرف میزنه. چپا حرفشون چیه؟ میگن بابا این دینم دو هزار چپ دست این تا از نظر روانی خود این آدم احساس آرامش بکنه، اونم برای احساس آرامش روانی خودشه، پول داره آجی کلی مال بالا کشیده، دو قرونم میذاره هم برای اینکه احترام اجتماعی داشته باشه هم برای اینکه احساس نودوستی با مردم، چون نودوستیه بالاخره احترام میذارن و اینا. بعد ایشون داره هم حرف چپا هم تاکید میکنه غیر ان الوضع الذي كان عليه الفقراء عمليا كان سيئا للغايه، خیلی خراب بوده با این دو قرون و 2000 سنار سشین. آقا ما داریم میگیم شما سه برو
میگه یه نقطه سیاهی رو پیشونی انسانیت
مثل نخونید، مثالا رو بری جلو از مثلا از توضیحاتی که دارن میگن.
بعد میگن که یه فردی از اینجا که تو تاریخ خوب بحث کرده این آقای از آمن
خب
که این تاریخ سیاه رو برای ما توضیح داده، میگه که ایه اومد من از اومد
مست نخونیم دیگه.
بله طبقه از آن میگه دو تا طبقه کلن تو همه یه جوامع بود، یه طبقه مصری طبقه مصر و به ازای
این هم حرف چیه؟ این هم متأثر از نگاه های چپ دیگه. قبلا دو طبقه بوده، طبقه پولا حاکم، طبقه بدبخت فقیر. الان تو دوره جدید سرمایه‌دارا، میدونی سرمایه‌داری نوین حرفش اینه، من تا جای ممکن باید طبقه متوسط زیاد بکنم، مخصوصا تیپای سوسیال دموکرات که با سرمایه‌داری کنار اومدن میگن آقا نگاه کنید ما یه طبقه فقیر یه طبقه پولا نداریم، باید تا جای ممکن طبقه چیکار کنم؟ تضخم طبقه متوسط. هر چقدر طبقه متوسط توسعه بیشتری پیدا کنه، حجم بیشتری از جامعه رو در بر بگیره، شما موفق تر بیشتر کارهای اقتصادیشون هم سیاست‌های اقتصادیشون هم روی توسعه طبقه متوسط. تکنوکراسی هم نه، تکنوکراسی کلا یه در مورد اداره دولت معتقد به اینه که کلا باید آدمای حرفه‌ای اداره بکنن. بریم به سمت حرفه گرایی.
یه طبقه
درست کنن. ها طبقه تکنوکرات ها، طبقه تکنوکرات ها همون تکنسیان ها. معمولا یه بحث اساسی که تو طبقه متوسط مطرح میشه بحث تحصیلات. تحصیلات تنها عاملیه که فرد از یک طبقه وارد یک طبقه دیگه میکنه. یا الان میگه که نه بازار خلاقیت کارآفرینی از این جور حرفا دارن اضافه میکنن. میگه فقط تحصیلات نیست، کارآفرینی هم اینطوری. یه آدمی که هیچی نبوده، مثلا این مثال میزنن از این خانم چیز، خانم کلینتون تو مناظره انتخاباتش با آقای ترامپ اینو میگه. به ترامپ گفت که بابات پولدار بوده، پولا رو داده بهت رفتی از مردم خونشون رو مگه من بابا میدونی چه کاری بود؟ کارگر توی کارگاه داشت. میخواد بگه من از اول بابام هم طبقه متوسط بود. بابا یه کارگاه کوچیک داشت، بعد این میومد چیز میکرد، پارچه ها رو رنگ میزده، مثلا شابلون داشته میزده رنگ رو پارچه ها، بعد قشنگ با جزئیات توضیح میداد رنگا رو. بابام میریخت مثلا توی دستگاهی، بعد توی اول اینجوری بود، بعد میومد فوت پرینت میکرد، چی میکرد مثلا میزد به در و دیوار و این حرفا. من اینجوری بزرگ شدم، من با نون طبقه متوسط رشد کردم. خب پس میگه یه طبقه قبلا یه طبقه موسر بود، یه طبقه موسر.
طبقه موسر هم همواره به طبقه موسر فشار میورده، همه چیز رو برای خودش میخواست و اونا رو تو محرومیت میگردش. بعد مصر رو مثال میزنه، میگه مصر با اینکه جنت فلعرد بود و هر چیزی نمیدونم چند برابر از زمین میروید و فلان میشد.
خب روایات ما هم همینو میگه، ما کلن دو تا منطقه ویژه داریم روی زمین که ثروتمندترین سرزمین عالمه. کجاست؟ کنار دو تا، یکی عراق یکی مصر. واقعا هم همچنان توی عالم به همچین نقطه ای نمیرسه کشاورزی، چون شما میگه آب چین این همه کوه داره، نمیدونم آمریکا این همه جنگل داره. رفقا جنگل به معنی کشاورزی نیست، کوه که اصلا کلا نیچین، کوه همش سنگه، آب بالای کوه همش میریزه، آبای کل این کوههای آناتولی و غیره اینا همه جمع میشه میاد میفته توی دشتی که بزنی یه متر بری پایین آبه. خاک عالی، انقدر کشاورزی کنه غلات کل عالم رو شما با همین منطقه عراق و دلتای نیل و اطراف رود نیل میتونین، چون زمین عالیه، زمین آب بسیار. الان هم تو ایران بهترین نقطه برای کشاورزی کجاست؟ همچنان شما با یعنی خوزستان نبود، شما بدونید اساساً بخش اعظم مشکلات شما توی این دوره تحریما بود. شما بخش زیاد از نیازهای کشاورزی تا داری از منطقه خوزستان تامین میکنی. خب
یه نتو کنی آمه یه پر بیشتر بکنی
نفت، حالا اون نفتشو فعلا ایشون نمیگه. خب پس میگه آقا دو طبقه بودن، این طبقه هم اینطوری بود.
بس اون مصر میگه که طبقه فقیری داشتیم که حتی غذا هم برای خوردن نداشته، نمیدونم طبقه موسیقی چی براشون نمیذاشت که حتی گرسنگیشون رو رفت.
بعد
میگه تا
به
جایی رسید که
فقرا خودشون میشه. اصلا همین الانشم توی مثل خیلی از مردم کجا زندگی میکنن؟ اصلا تو قبرستون به دنیا اومده، تو قبرستون بزرگ میشن. حالا مثل نیست خیلی جایی دیگه تو جهانستان تیپی هست.
گرخاله ما بوده. آه؟ سلوکی
بود خیلی کم. اصلا که خوابای ما عمدتا طرف معتاد شده رفته کارتون خواب. بریم دیگه ما دار کارتون خوابا رو ببینیم. کارتون خوابا تیپایی هن که مثلا قبلا زندگیش خوب بوده یه دفعه معتاد شده بعدش رفته خوابا. نه زنی زندگی، نه اونا اصلا زن زندگی همه چی هست، یعنی در حال زندگی هن. شما الان در بریسا کارتون خواب و گور خواب یه عده معتادن، یه جایی آلونکی میگردن که بره کله مرگشو بذاره اونجا. اینا نه بابا، یه عده خانواده هن در قبرستان در حال زندگی هن. خب
دیگه
باید فقرا انفس هم للغنیا. آها این چی بوده؟ بیع فقرا انفس هم للغنیا؟ نه میرفته برده میخواده پولشو بده مثلا بزنه بچهش، زنه بچهش بتونن نجات بده کنم، میگه منم خودمو به تو فروختم. یعنی اینقدر، یعنی کارگری نمیشده کرد. یعنی ببینید وضعیت اقتصادی یک جامعه به کجا برسه که طرف نمیتونه کار، اصلا کارگری در کار نیست. اینقدر برده زیاده به باید دیگه، اینقدر برده زیاده نیاز به نیروی کارگر نداره. طرف میگه آقا بیا من برده تو میشم، دایی پولی گیرش بیاد، این پولا رو بتونه بده زنه بچهش سیر بشن. جوری دیگه ممکن نیست شما تحلیل بکنی صورت این جامعه را. اصره
ثانی
عشر مزروش
هم فرعونیان هست. بله بله. بعد مملکت بابل رو میگه، میگه بابل هم مثل همون مصر. لا از فقرا مثل میگه فقرا از این سمراتش بهره نداشتن. آجا بابل تاریخش، این غربی ها میگن بابل خیلی وضع خوبی داشته.
وضع خوب به این معنا که نیا کنیم،
میگن بابل هیچ مشکلی نداشته تا اینکه داریوش حمله کرد. بابل قلعه خیلی چیزی داشت و
نیا کنیم. نه نه نه، دو تا چیز از هم جدا کنیم. همین الان ایران هم مثلا شما میگید بابا این بناها رو نگاه کن، کاخ ها و قصرها رو نگاه کن، پس معلومه چقدر ایرانی ها وضع خوبی داشتن. وضع خوب مال کیا بودن؟ طبقه بالا. پایین دست توی خود ایران به بدبختی زندگی میگردن. بله شما میگید آه این تخت جمشید چی ساخته؟ تخت جمشید معبد بوده دیگه، تخت جمشید کاخ نیست، معبده. میگه اینا که برای معبدشون اینقدر از اینه گردن، پس معلومه خیلی وضع خوبی دارن. نه اصلا اینطوری نیست. اصلا شما یه طبقه داری بدبخت. چرا؟ چون از این جای بعد نون در بیاره بخوره دیگه. وقتی که شما با یه قواعد، شما طبقه پولدار رو در نظر میگیرید، طبقه حاکم اگه بتونه بردگی بگیره که برده میگیره اصلا که مفت براش کار کنه، یه هزینه اولیه میکنه، وقتی هم برده زیاد بشه ارزونه دیگه. وقتی که یه طبقه اصلا کلا وظیفه‌ش اینه که برات کارگری بکنه، چی؟ اصلا تو خانی، صاحب ملکی، رعیت، رعیت تو هم وظیفه‌ش کار کنه، و تویی که برای سر سفره این دو لقمه باید بذاری.
با غیر برده نمیشه این برنامه رو ساخت.
بردگی نه، غیر برده هم اصلا نظام فئودالی تر. اینا چون اینا حرف ماست دیگه. تقسیم بندی مایه دوره، دوره بردهداری، دوره بعدی شما مالک زمینی و خانی و مالک رعیتی، اما مالک رعیتی که اون رعیت باید کار بکنه. دخترش هم هر وقت بخوای میگیری. خان واقعا ببینید، خان و خان و خانبازی ها تا قبل انقلاب چه مدلی بود کرده بود نوع تعاملات اجتماعی جامعه ایران. جامعه ایران جامعه خانی بوده. شاه سعی میکنه اینو مدرنش بکنه، ولی همچنان با خان و خان خانجه ها باج میداده. خان مالک علل اطلاق اون سرزمین با نفوذش بوده، اما قواعد تعاملش از جنس قواعد تعامل با برده نبوده، اما تعامل با کارگر هم نبوده. کارگر بخواد موزش رو باید بدی محترمانه، نخواد نه، باید که وظیفه شده بره کار بکنه. برای کار که میگرده اون معلوم میکرده چقدر بهش بده چقدر بهش نده. کل اینا مالی املک خانه.
این چیه؟ مهربان تر از فضای برده داری؟
نه مهربان نیست، مسئله سر اینه که یواش یواش شما
چون یه حس تکبر داره
برده نخواد نیا کنید. معمولا اینطوری بوده دیگه، طرف تو مالک بردی، برده برار بکنه میشه عبد عابق، هر جا شده میری میگردی پدر شده در میاری، مال توه، ملک توه. اما اون ملک تو نیست، میتونه با زن و عیال و اینا کوچ کنه برای اونجا بره یه جای دیگه. و فراغون هم اتنان هم بپرسیدن مادر بزرگاتون، پدر بزرگاتون اگه در قید حیات باشن، پدر بزرگ خود ما اصلا کلا از این منطقه ایران کلا کوچ میکنن، دست خان فرار میکنه میرن توی منطقه دیگه با زن و بچه کارگری مثلا توی جای دیگه، ولی کارگری هم میشد کرد. بریم.
خب من از نها کنم توسام و بلاد فرانه، یعنی بهشو گفتم بلاد فرانه نماهم داشته.
بله دیگه بابل توسام یعنی چی؟ سموق داشته. سموق؟
برتری.
آره. بله بابل وضعش بهتر بوده از مصر. خیلی هم تعریف میکنن از بابل. بابل قانون داشته. قانونه؟ همین زمان حمورابی معروف ترین متن قانونی میگه قانون من بوده اونجا. با قامس اصلا قانون مانو نداشته. خب اما هنوز هم که هست، بالاخره این قانون حمورابی خودش جزء اولین متن قانونی عالمه. ولی میگه با همه حرفا بعضی اینا خیلی وضعیت دیگه نداشته. فارس هم مثل همونجا.
بعد
یونان، پارتی
که
همین میگه
مثلشون یونان
درست میکنه. حالا یونانی ها ایشون میخواد این قدم در مورد یونان میگه، یونان که خیلی وضعش بدتر از این حرفا بوده.
تشعر رو من حول هر جلود یه جوری بوده که فقرا رو با میزدن و نمیدونم زفتشون میکردن. خیلی وضع یونان دیگه
اقتصاد. خب
بعد اسپارتا اون
اسپارتا
اسپارت
اینا
بوده
اسپارت نه دیگه اسپارتا بعدن میان حاکمیت پیدا میکنن، ایران هم میگیرن و بخشی از تو اروپا بودن دیگه، بخشی از یونان.
اینا زمین میذاشتن برای فقرا تا یه زمینی که هیچی رشد نکنه توش، این یه زمینی که چیزی رشد نکنه اینو میدادن به فقرا.
آره بعدن اینا اسپارتا بعدن میان ایران رو میگیرن دیگه که همون سلوکیان هم. اسکندر مقدونی و
ما به اسلواکی شاید دستش
تا حالا به این فکر نکرده بودن. بلی منطقه شو نزدیکه به همون منطقه پایینی سمت ایتالیا جایی که الان رومه. خب
میگه خب اون زمین ها رو بهشون میدادن و وضع پاورا بدتر میشد و اون هم دوباره مثل عبد و اینا چون که میخریدنشون بعد روم رو میگن. روم با اینکه منبع شرایع و قوانین بوده بطن فقها و اصولیان بوده،
ایشون در مورد عقارفه که میگن اینا میومدن اصلا ذبح میکردن مثل گوسفند به خاطر اینکه مثلا یه کار بدی کرده طرف، اما در مورد اسپارتیان نه. خب
میگه روم منبع شرایع و قوانین بوده وطن فقها ها و اصولیین بوده.
میخواه
یه همون بازم این طبقه ثروتمند حاکم بر عامه جامعه بوده.
آه این تصویری که از روم دارن یه تصویر برساخته بعد از حاکمیت روم، چون این تاریخ رو کیا نوشتن؟ رومیا نوشتن. اگر نه رومیا اصلا متمدن نبودن به اون معنی، یونانی ها خیلی متمدن تر بودن، رومی ها بعدن به تبع متمدن میشن.
این تصویر
خب شما الان
که مثلا این برنامه شما رشته میگردن تو یونان اتفاقی برخواسته اصلا اون قوانینشون بوده که تصویر گردن رو میگردن، اینجوری نبوده که مثلا از سر زور هرکی هر جور دلش بخواد داره
نه حتی شما تو نظام برده‌داری هم قاعده و قانون داری. قاعده و قانون نه به معنی قانونی که همه در مقابلش یکسانن. قانون برای بردگان قواعدی وجود داره در مورد برده. برده ای که دزدیده شد بعد چیکار کنی؟ برده ای که دزدیده همه، چون توافق اجتماعی امری نیستش که اصلا شما تو جامعه نداشته باشی. توافق اجتماعی همیشه هست تو همه جامعه هم هست. خودش مالک میشه، اون برمیگرده به احکام مربوط به خود اون منطقه دیگه. خب حالا دوستان نگاه کنید، اینا توصیف کاملی نیست. حالا رومیار هم یه مدار بهشون اعتنا کردیشون،
همه
شما میگید
تاریخشون.
نه ما مسئله نگاه کنید، چون شما وقتی که از یک نگاه کلی میندازی به یه تاریخی یه نقاط رو برجسته میکنی، باید بتونی نشون بدی که آه اونها آیا مسئله حمایت تکافل اجتماعی بوده، حمایت از اغنیا بوده، نبوده، چقدر بوده، از ثروتمندان ببخشید چقدر بوده،
مقایسه رو من
بله بله اون موقع خیلی خراب بوده، ولی اینقدر هم که شما اینجا داری توصیف میکنی
مسئله این نبوده.
آره اینجوری هم نبوده، چون آدم بودن داشتن زندگی میکردن، انسان یه عواطفی داره. مثلا ما تصور کنم آدم های دوره های گذشته خیلی آدم های بیعاطفه سنگدل چی سنگ تو این نیست نه بلاخره آدم هم دیگه، حتی همون آدم عوضی هم آدمه. فرعونش هم توصیف میکنه قرآن معلومه عواطف انسانی داره. بذار اینقدر هم نمیشه. خب
وضعیت خیلی بد، آدم های سیر رو تکنه.
بله وضعیت بهتر شده
خیلی بهتر.
آره ولی بخوام بگم اون سیاه و سفیدی که ما داریم میبینیم نیست، الانش هم سیاه هست، اون موقعش هم سفید بوده. ایشون میخواد بگه خیلی کم بوده، در حد چی این که نوع دوستی بکنیم و اینا. خب شاید چه بسا همون آدم بردهدارم به نحوی آدم دیگه برداشت که نمیخواد بکشه، ترحمی داره، ولی کنده احساس بکنه این ترحمی که داره میکنه حق به اون نیست، لطف اینه. نقطه حق و لطف توی یک نقطه دیگه بسته شده. خب حالا توی این وضعیت ادیان چیکار میکنن؟ شما نه فقط اونجا، توی استرالیا هم بوده دیگه. اینا یه دفعه اوضاع خراب میشه، افریقای جنوبی اوضاع اروپا دیگه قابلیت زندگی نداشته، اینا میرن به سه تا نقطه استرالیا، زبونشون هم انگلیسیه دیگه، نگاه کن استرالیا، افریقای جنوبی، امریکا، میرن بومی ها رو شروع میکنن به کشتن. اصلا چون بومی ها رو نمیشه دومان نیروی کار و خدمتی احساس مالکیت میکنه. برده از کجا میبردن؟ از آفریقا، آفریقا از وسط آفریقا، چون اینا از نظر فرهنگی برده باید بپذیره بردگی رو، احساس بکنه آقا من وظیفم بردگیه، بدون این که هر لحظه که نمیتونید، برده که هر لحظه میخواد فرار کنه بالاخره فرار میکنه، برده که نخواد اطاعت کنه او کسی برده میشه که احساس کنه آقا ما بردهیه بچه برده کجا فرار کنیم، بهترین جا پیش همین مولا باید بشیم تا آخر عاقبت. دنیای امروز هم همینطوریه، یعنی شما تا وقتی بره نکنیم برده رو، آدم ها رو کلا امکان حاکمیت بهشون نداریم، باید بپذیره، باید بپذیره. اون آدمی که نخواد بپذیره، شما بیاد فرنگ شیعی همه رو کردی شاخشونه کش دیگه، نمیتونی جمع جورش بکنی. ولی فرنگ برده پروری اگه باشه توی جامعه، همه آروم، همه جا همه احساس می کنن که همه جا آرومه، همه باید طبق همه، من بردم دیگه. خب پس اومدن توی استرالیا، افریقای جنوبی و امریکا، خود اونا رو که کشتن قتل عام، برده ها رو هم از کجا آوردن؟ از افریقا آوردن. لذا شما سیاه‌پوست هم توی اینجا داری، تو هر جا سیاه‌پوست داری.
خب
میگم خیلی چیز بعیدی نیست اینجوری که مثلا آقا کلا بردار نابود میکرد. اگه
اینی که شما میگید اونم
حواطف داره، من هم گفتم هر دوش، نه اون موقع خیلی سیاه بوده، نه این موقع خیلی سفیده. الان هم امکانش فراهم بشه همون کارهایی رو اینا میکنن که اون موقع میکردن. بچه اون موقع هم انقدر افتضاح نبوده که فکر کنید که فقط سیاه بوده بشریت و فقط جرم و جنایت و فقر و، چون آخه بری سراغ سنتگراها میگن قدیم اصلا اینطور، الان دورانه ایشون توی این توصیفی که داره میکنه مدرنیته رو بهش نگاه مثبت، مخصوصا روم رو برجسته میکنه، و میاد بر مبنای اون یه مدار. این اصلا کلا این زیر ساخت و نگاه این جریان اصلاحی اخوانی هست که پذیرفته آقا مدرن، دنیای مدرن و آمانی دنیای پیشرفته تر. سنت گرا کلا برعکس این میگم، یا قدیم خیلی بهتر بود حیات انسانی،
انسان احیای سنت پروژه،
نه احیای سنت، که سنت گرایی که ما میگیم سنت گرایی انسان سر و سن نس رو گنون و اینا برمیگردن به اون باطن انسانی و اون حکمت خالده و این که مثلا همین هندوها و غیره و غیره آدم مدیش هم کلا نبیشونی. بشریت قبلا خیلی آدم تر بود تا الان، بشر و الان بشی تره، بشر الان مدرن، تیپ های مدرن نمی آقا، بشر قبلی غیر متمدن و بحشی بود، در حال خوش و خوشحال بود، بشر فعلی. عرض من اینه که به این راحتی آقا این دوتا روایت رو آره، نه این روایت نه اون روایت، هیچ کدومشون روایت درست. آقا کی گفتید اون آدم که سنه قدیما که مثلا دنیا مدرن نبوده؟ همین الان ایشون میبینید طرف تو روستا با بیل میزنه تو کمر یکی دیگه، طرف روز برای شما فکرم مثال زدن، طرف آورده بودن بیمارستان همینجا نکوی بیل تو کمرش مثلا زده دیگه. نه کسی که تو روستاست، آب و هوا و طبیعت و لطافت، بارا با جمع کن اون وقتی که طرف عصبانی میشه این کارم بکنه. تو شهرش هم همینطور، یعنی شما نمیتونی بگی آدمیزاد چون شهرنشین شده متمدن شده، چون تو روستای غیر متمدن. اصلا تمدن به اخلاق و انسانیت، بله اینو میتونی بگی که انبیاء الهی و شریعت هر چقدر اومده جلو انسان‌ها رو متخلف‌تر کرده، انسان انسان‌تر شده چون تربیت شده، چون این تربیت الهی توسعه پیدا کرده. این حرف درستیه از این زاویه، ولی بخوای صورت مدرنیتر بیاری بالا، اون صورت برعکس صورت همون صورت ظلمانیه. بعد بری پشت این صورت یه حقایق رو پیدا بکنی، این شده چیز. ولی چون یه جوری تصویر میکنه که نه ادیان آسمانی قبلی هیچ کاری از دستشون بر نیومده، چون نیست آخه،
یعنی کلا عواطف بوده اونا فقط همون چیزیه.
آره الان ببینید دیگه ادیان آسمانی قبلی رو ببینید چه جوری توصیف میکنه ایشون. نه اینطور نبوده، دین از همون ان الدین عند الله اسلام، از اولش هم آخرش خدا یه پروژه بیشتر نداشته، پروژه‌ش هم برده جلو، جوابم می‌گرفته. پس برای تاریخ رو باید یه جوری روایت کرد که نشون بده این اتفاق روز به روز بشریت داره آدم‌تر میشه، انسان‌تر میشه، متخلف‌تر میشه، ما متمدن‌تر میشه. تمدن یه معنی که ما میگیم غیر تمدن یه معنی اونا میگن. متمدن شد تر دادن اونا، یعنی ساختمون‌ها بلندتر بشه، هیکل‌ها آره مثلا که شما ساختمون تنها از بلند بزنید مثلا این قدیمی‌ها نمی‌تونی اهرام ثلاثه بسازی، اون یا این هیچ کدومش آثار باستانی نمیشه، کل تمدن جدید در یک زلزله کلا نابود میشه، هیچ چیز نمونه از ما.
خودشو خراب میکنه دیگه، تاریخ مسئله
شو میذاره خراب. آره ساختمون شیشه کلا همش از بین میره. بگذار. خب
بعد هندی‌ها
رو میگه اینا دماوار رو میبرن چیکار میکنن؟ آره مثلا میگه این هندو خیلی آدمای نازنینی ان، خیلی الان که دیگه نشون دادن چه تیپی ان. هم هندو هم بودایی ها نشون دادن، چون تو دنیا مثلا گونه آقا این ادیان جدید مثل اسلام و مسیحیت اینا ادیانی هستند که کشت و کشا دارن و جنگ صلیبی رو انداختن مسیحیت. مثلا ما الان تصویر در مورد مسیحیت مستد، نه خود مسیحیت تصویرش در مورد خودشون اهل وحشیگری جنگ های صلیبی هست. مسلمان هم که کلا ناشسته پاکن معلومه پیغمبریشون تو همی الان. خب یهودی هم که اصلا کلا شهره خاص دارن، فقط آقا این بودایی ها
ادیان معنوی،
این معنویت های بودایی، معنویت هندی هیچ توش هیچ تعصب جنگ و جدالی وجود نداره. این روایتیه که یه عده‌ای از غربی ها شروع کردن برای یه دین سکولار مثال زدن و لذا میبینی هی هندویسم و بودیسم و اوشو و تانترا و غیره و غیره سعی میکنن یک مقدارم با مدرنیتا قاطی بکنن بگن اون اصلا. الان که دیگه تب اینا در اومده روهینگار و این بودایی ها این برش هم که دیگه همین آقای مودی بسته دیگه، برای اینکه نشون بده کل با قدرت رسیدن اینا دیگه تیپای هندو ببین داره چه جنایت میکنن دارن تو کشمیر
با اسرائیل هم میگه.
خب پس مسئله اساسا اینه دوستان، شما به قبلا بری، حالا آیا این به این معناست که کلن دینی که اومده توی بین هندوها هیچ کاری نکرده؟ نه شما همین الان برید اینقدر خیرات دارن و مبرات دارن نمیدونم بده، قدیم همه جا همین از خیرات و مبرات بوده، سنت جاری در جامعه انسانی بوده این خیرات و مبرات، لذا شما نمیتونی بگی کلا وضعیت ادیان دیگه افتضاح بوده، یه دفعه اسلام اومد کلا کمپین کن کرد. نه اینجوری بخوای بفهمی اصلا استفاده فقهی هم دیگه نمیتونی ببری ها. باید نشون بدی ادیان قبلی اومده به یه کارهایی کرده اون شریعت. خب بریم.
یه علامه میشه فرمودن که آنها کبرا یزدون کدویه اون فقر و لبنه یزدون بنا و میگفتن که تا این که
هر کسی
که نمیتونه
حلاک
بشه از
گرسنگی
بمیره، اگه نمیتونه به جنگ بره.
خب
حالا
بریم عنایت ادیان رو
ببینیم.
عنایت ادیان بکنیم این ادیان رو
بقرار. میگن واقعش اینه که همه ادیان حتی ادیان جعلی وضعیه که
ما نگاه همونی نیست که وضعیه، ما میگیم چیه؟ بوده. کتاب آسمانی هم خیلی از اینا داشتن، هم توی این چیزه که تو هنده مثلا گاتا و اینا توحید بوده منحرف شده. زرتشت که معلومه پیغمبر بوده که هیچ. بعد ولی دین زرتشت رو خب عقاید مانوی داخلش اومد. مانی هم یه اصلاحگر بود، اومد یه سری حرفای دیگه هم قاطی کرد. سنویت اون نگاه دوگانه و شر و خیر و نمیدونم غیره و غیره رو وارد کرد. بحث آتش و نور هم اصلا کلا برمیگرده به یه حکمت معنوی ایرانی. حکمت ایرانی حکمتی بوده که بر مبنای نور عالم رو تعلیم میکرد. خب قرآن هم به نحوی اینا رو تایید میکنه، اما این نور رو دوباره تبدیل کنی به آتش، آتش رو ببری، حالا الکتریسیته داری من امان نگاه کنی. قدیما کلا نور با چی بوده؟ آتش بوده. خورشید هم میگفتن آتش که فروزانه. بعد میگه الله نور السماوات و الارض الی آخر، و اصلا کلا تجلی و نورانی شدن عالم و نور ایمان رو دقت کردن. اصلا نور یه حالت تقدسی همچنان تو ادبیات ما و کل دنیا داره، کل دنیا داره. خب آقا شما مثلا میای از نور استفاده میکنی توی حکمت ایرانی، خب آقا این زیر ساخت داشته، اما بعدا منحرف میشه. انحراف هم عمدتا توی همین دست مسئله پول و اینا مطرحه تو اکثر انحراف ها. بله؟ آره. بله.
بعد می که اونایی که برشون کتاب نمیشتن و کتاب آسمانی ما سراغ نداریم هم به این مسئله تعجب داشتن. دیگه تو بین النهرین قبل 4000 سال قبل حمورابی توی اول این قانونش داره که خدایان منو فرستادن برای اینکه اغیار من کنم از اینکه به فقرا ظلم کنن، و بعد نمیدونم مردم رو.
پس این که آقای اون کسی که آمده است راست فرستاده الهی اومده برای این که در مقابل ظالمین عالم بیسته و مظلومین عالم رو بالا بکشه، لیر شدن ناس، مردم رو رشید کنه، عاقل کنه، بیارشون بالا. اصلا شما همین رو شما به عنوان مانیفست هر حرکت انقلابی همین الان هم میتونی اینو. پس اینا فطریه رفقا. من الان میخواستم بیشتر رو این تأکید کنم که یه دفعه شما نگین یه شریعت، شریعت داره این فطرت رو ان الدین ان الله الاسلام، بعدش هم میگه بعد هم بجه گله دین حنیف، هم دین حنیف تیه فطرت الله اللتی فطر الناس علیها، انسان رو بلکنی به فطرت خودش بیاد، همین کار رو میکنه، همینجوری عالم رو اداره میکنه.
آلهه داره نسبت میده
آه؟
بازم انگار خود بشری نیست، بازم خود امرابی هم داره خوش روی یک آلهه
ای که آره قانون کنه. آقا مبدع هدایت عالم، مبدع حرکت توی عالم و مبدع حاکمیت خداست. شما تو ادیان ها همه سرم ببینید که توی مثلا سنگبوری هایی که از خود ایران و خودمون باقی مونده نگاه بکنید، اصلا مشخص اون پادشاه برای خودش مستظهر به نور الهی و عنایت حضرت حق فرده. آره اصلا کلا به منایه این شما نه توی روم، نه توی یونان، نه توی ایران، نه توی مصر شما حاکمیت ندید، نه توی بابل. خدا هست که حاکمیت رو بر فرعون داده، خدا هست که حاکمیت رو به نمرود داده. من جانشین خدام، بل خدای متجلیه در روی زمینه. و این آلهه‌ای که اینا میگن عمدتاً اینه که قدرت‌هایی که توی عالم بوده رو میگفتن آقا خدا اینجوری خودشو نشون داد، اینجوری خودشو نشون داد، اینجوری خودشو نشون داد. بعد از اون که اصلا پیامبر بودن میپرستیدن پیامبر رو، طریق الالله لیقربونا الالله زلفا. پس یه تصویری شما از کل ادیان باید داشته باشین و یه تصویری از کل مبرات خیرات توی عالم.
عجبا چی میشه که الان شما فهمیدید خیلی چی؟ ما الان رسیدیم به یه جایی که قشنگ داره نظام سرمایه داری داد میزنه، میگه آقا بازار آزاد رقابت کامل فلان چیکار فقرا.
خب اینم فطریه. نه چیکار به فقرا داری رو نمیگه. نیاکنید. به سرمایه داری بگی نمیگه چی کار بکنه، میگه من فقر رو من برطرف کنم. نه تو توضیح فقر رو داری میکنی، من توضیح ثروت دارم میکنم. من بیان تولید میکنم، رفاه پدید میاد. وقتی که رفاه پدید بیاد از توی دل این رفاه، اون کشاورز هم که اینجا داره کشاورز میکنه بهش بیشتر میرسه. من که نخواستم بگم آقا به بردگی بگیریم هر سرمایه رو محبوس کنیم که به صورت زمین، من میگم تولید، من میگم اشغال، من میگم همین هم توجیب، نمیگه من فقیر رو زیر پا میکنم، له میکنم.
تو هم رقابت ایجاد میکنم، این کار میکنم. شما فقط صدقه بده این یه بخور نمیرش، من فضل رقابت هم ایجاد میکنم، این کار میکنه پولیان جلزا.
فقط هم نیست، نه فقط هم کار کردن چیست. شما الان صدقه بده، تعداد کالاها محدوده دیگه، آخرش این قیمت کالا میره بالا. اینا رو میاریم تولید میکنم و تولیداتشون هم پول بهش میدیم، هم تولیدات میاد افزایش پیدا میکنه، در نتیجه هم قیمتا میاد پایین، هم درآمد به این آقا میرسه. اینقدر توجیه دارن، اینقدر همه توجیهاتشون برای انسانی کردن بده. اقتصاد سرمایه داره اگر نمیتونه دفاع انسانی بکنه از خودش، اساسا باقی نمیمونه. ولو اینکه شما طرف مقابلم که داره اینو تقریب میکنه میخواد باز ایده خودشو بیاره جلو، خب ایده مقابل چی؟ اقتصاد دولتی. اقتصاد دولتی آخرش چیکار میکنه؟ شما میشی و بیا حکومت مثل کوبا، همه بیان کار خوام، هیچ کسی نمیاد کار بکنه دیگه، که دل میسوزونه وقتی که قرار بشه کارم برای دولت بیام. این همه کارمند دولت کی کار میکنه؟ این کارمند دولت شرکت دولتی، شرکت دولتی همه زیاندن، همه هم باید بودجه دولت هم تازه بگیرن. چطور ممکنه شما این همه بانک داری همه این بانک ها زیانده باشن، این همه پتروشیمی داری همه زیانده باشن، این همه شرکت داری تو مملکتت همه زیانده، بعد بودجه دولت هم باید بگیرن، مالیات هم ندن، چی وضعشه؟ بعد میبینه همه اعضای هیئت مدیره خودشون یه سری شرکت خصوصی دارن، طلب قرارداد همه این شرکت دولتی کیه؟ سودا میره تو اونجا، هم تو خرید هم تو فروش، فروش مواد اولیه، خرید محصولات. اگه اون شرکت بعد یه مدت اون شرکت یه اسمه، همه کاراشو عملا دارن پیمانکاران، پیمانکارا کی هم با دوباره همونا. خب پس بنابراین یک تصویر واقعی ما داریم، یه تصویر واقعی. شرکت دولتی بشه مگه به نفعمون؟ هر کدوم از این استدلالا دارن آخرش بشریت رو به یه نقطه منصدی میرسونن، چه اون ادیان جامعه قبل از یعنی اسلام باشه، چه جامعه کنونی و مدرن. اقتصاد عالم به سمت حل کردن مسئله حیات فقران نرفته. البته اینو گفتیم که همه نگاه دینی داشتن.
خب الان گزارشات نیست که طبعا متأسف چون بیشتر شده از قبل داره سرکار میکنه نظام غربی.
ببینید طبعا متأسف چیزی داره زندگی میکنه، از قبل بهتر شدن و من اصلا کلا یه تحلیل دیگه دارم
بودش شما اصلا چی میذاری؟
از قبل بهتر شدن و از قبل بهتر شدن اصلا زایده یک نظام سرمایه‌داری نیست، از قبل بهتر شدن زایده یعنی چون سرمایه‌دار رو ولش بکنی به بردگی هم میاد میگیرم یه عالم، درسته یا نه؟ نمیتونه که نکرده. ایده سرمایه‌داری تن نداره، بشریت رشد کرده، فهمش، شعورش و اخلاق اجتماعیش و اون میخواد و نمیتونه. نگاه کنیم، من نمیگم مدرنیته متخلقه، مدرنیته برعکس متخلق نیست، ولی بشریت متخلقه، مدرنیته نمیتونه بشریت رو ببره به اون سمتی که مایله.
شما میگید
مدرنیته
بشریت متخلق نکرده، خود
بشریت مدرنیته رو رام کرده،
افسار داده که
به گونه خاصی، وگرنه اون طیفی که دارن یعنی بین این بشریتی که ما داریم یه بشریت متخلق عمومی هست، یه بشریت عوضی هست، اینا الان حاکم هست. اون عوضی هایی که باز عوضی هایی همین بشریت هست، یعنی در نهایت اون عوضی هم آدم هست، مثل همونطور که گفتم نمرود و فرعون هم آدم هست که اونها هم تغییر کردن توی این ایام، ولی تغییراتشون اونقدر زیاد نیست، یعنی آب یکم هم بخوره دوباره هم آدم جانی کذا، خیلی تغییر جدی نبودن. یوری در نظر بگیم بشریت، بگیم ولی توی این طیف در هر حال اینا نمیتونن هر کاری که دلشون بخواد بکنن.
یعنی اگر هم جریان مدرنیست نبود و وضع مردم همینطور عادی میرفت، خودشون بهتر از این وضعیت الان داشت.
اگر که پیامبران الهی بودن و کار دست پیامبران الهی بود، قطعا وضعیت بهتر از این بود، شکی نداره. با اخلاق خیلی از اتفاق میفته. همین الان هم این سرمایه داری چیز داره به خاطر اخلاق مسیحی هم. با روایت پروتستانی وگرنه هیچی دارایی نداشت. با وحشیگری فقط شما هم دیگر رو میچاپین و جنگ و خونریزی پدید میارین. این مدرنیته بود که جنگ اول تموم نشده جنگ دوم شروع شد. بله تا بعد جنگ جهانی دوم شما یه موج بازگشت به دین داری تو کل دنیا. آه چیکار گردیم میکنیم؟ مدرنیته مگه میخواست ما رو بهش برای ما بزرد؟ بهش از جهنمه. اخلاق نباشه به خون هم دیگه تشنه میدرین هم دیگه رو. ولذا دوباره بازگشت به اخلاق پیدا کردن. لذا اخلاق اخلاق هم امروز تو دنیا همه انسانی اخلاقی فلان، ولی دین نگه که دوباره ما رو میبره توی هم زیر یوغ کلیسا و زیر تو زیر یوغ جنگ های صلیبی. اون برم بخوام بگه آه دین هم همچین گلی به سر ما نزده. خب بریم بریم دیگه تموم
شد. مثل قدیم هم همه یه واجب دینی میدونستن خدمت فقرا و نان دادن به گرسنه و پوشوندن بی لباس و اونم پدری کردن برای یتیم و خلاصه اونجا هم نگاه دینی داشتن به این قضیه.
ایشون میخواد بگه هر نگاهی نسبت به انسان دوستی و کمک و اینا بوده، حتی تو حمورابی هم کلمه آلهه رو آورد که نشون بده نگاه چیه؟ دینیه. مبدا الهی داره این اصلا. لذا توی بشریت شما نمیتونی از مبدا غیر الهی شروع بکنی. هر کی آقا اینا نکات زیرساختی ها، یا خاص شما میگه آقا کلا انسان ها به علت نوع فطرت انسانی گذرن، خب بالاخره نوع دوستن فلان، نه اسلام آمده از این استفاده کرده. ولی آخه این نه، هر جایی هم توی بشریت و تاریخ بشری هم چیزی بوده مبدا الهی داشته. شما نمیتونی اقتصاد رو بدون این مبدئیت الهی هویت حمایت از مستضعفین و محرومین بهش بدی. خواستی سیستمی کارو بکنه، مطمئن باش سیستم نکرده و نخواهد.
اینو حمایت فقرا اگه ارزش فطریه چون زیر ساخت الهی داره.
نه، چون شما بزنی کنار کلا توی عالم با همین مبدا اگرم اتفاقی رقم خورده، اگه کاری هم شده با مبدئیت الهی بوده که رقم خورده. صلی الله علیه و آله.
مبدئیت
اثباتی دارید میگید؟ میگه دیگه، میگه شما بیاد یه حرکت دیگه رو که اسم خدا و پیغمبر رو این حرف رو توش نماشه. طرف شما میگی طرف برای این که نام خوشی ازش در تاریخ بمونه این کار کرده، درسته؟ این نام خوشم باز برمیگردونه به اون ارتباط الهیش، یعنی یک رنگ الهی بهش میزنه تا اینکه در چه این ارتباط خوشم میگه آقا من این ارتباط ویژه من نگاه کنید این کارو میکنم چون فرستاده الهی هم، چون ارتباط با خدا دارم و من چون نماینده خدا هم اصلا دارم این خدمت رو به شما تا زیر پای پاشو محکم کنم برای اون دزدیدن و چاپیدن. مهم نیست، ما صرف اساسیش برای همینه. میگه آقا ادیان اومدن برای همین که این طرف بیاد این کارا رو بکنه، بعد مردمو خر بکنه بتونه سواری بگیره ازشون. اجل الله کمالا.
حالا ما این وضعیت واقعا لیبرال دموکراسی حالت پایدارکاری داره، یعنی اینا ادیان رو تجربه کردن، حسشون اینه همه رو تجربه کردن، به اسم عادتی که میتونه نگه داره اینه که هیچ ایدئولوژی نباشه، هیچ کی معمن نداشته باشه، شفافیت باشه و فلان باشه، اینا ببره سمت نداشته.
بالاخره حاکمه دوباره، شما خارج از حاکمیت که نیستی، یه عده الان حاکمه. میخواد خانم لیبرال دموکراسی خانم کلینتون باشه، میخواد لیبرال سرمایه‌داری آقای ترامپ باشه. حاکم معلومه تو آمریکا کیه و اونم تا جایی که تیغش ببره میبره. خانم کلینتون هم برای اینکه بتونه حکومت کنه باید اجازه بده اون تیغ ببره و اصلا کلا پول گرفته که بیاد بالا، اصلا همون کسی که تیغش ببره اینو آورده بالا. ولی معتقده که باید لایت صحبت کرد. یه نادر ترامپ کلا آداب رعایت نمیکنه و آداب رعایت نکنه نمیتونه سنگ رو سنگ بند نمیشه. برای چاپیدن هم باید یه ادبیات رعایت. چرا؟ چون جامعه تحمل نداره، جامعه بالاتر اومده، جامعه اون جامعه ای نیست که به راحتی بتونه بهش زور بگی. به سختی باید بهش زور بگی.
اسم هیچ طبقه ای نخورده، این به حسد رو کاغذش خوبه دیگه. مردم هم رنگ میدن تحصیلات میکنم یه برای بچه کارگر بوده که این بار کشیده خوش رو بالا تونسته اومده. شما میتونی بیاید حالا قوانین رو های خوب محکمتر میکنی، شفافیت رو بیشتر میکنی.
خب شفافیت ضامنش کیه؟ ضامن این قوانین. چرا این خانوم اومد بالا یکی دیگه نیومد بالا؟ اونایی که اومدن بالا توی یه سلسله. خب اینجوری که قدیم هم بوده، قدیم یه آدمی رعیت زاده بوده، آدمی بوده به درد حاکمیت بخورده، میتونسته ضامن منافع حاکما باشه، کاکاسیا هم باشه، بشه اوباما وقتی خوب داره خدمت میکنه به اون صاحبان قدرت، اونو میاریش بالا. هر کی پایین هم باشه، پایین هم قبلش هم بوده، امرش هم بوده، کی ضامن شفافیت زب جوابه بری که آقای ترامپی که تا حالا مالیات نداده، نه فقط آقای ترامپ، خیلی مالیات ندادن، همه پول دارا تو آمریکاش مالیات نمیدن. تازه اونایی که مالیات میدن میدونی مالیاتشون چی کار میکنن دیگه. میرم یه بنیادی میزنم به اسم ربن، بنیاد ریگان، بنیاد کلینتون، بنیاد چی، این بنیاد پولای مالیاتشون میدن به هم بنیادهای خودشون، بعد با اون تو اون بنیاد کار سیاسی میکنن. برای دعوای
کلینتون تو اون دوره خودش تا چیزا بنیادش
یکی از
الان تو ایران
چمپیون دارن یاد میگیرن. البته یاد نگرفتم ولی یاد میگیرن. بنیاد یا خیریه
یا حسینیه میذارن
که دوباره رنگ دینی داره. دقت کنید خیریه دوباره رنگ دینی داره. راهی برای حاکمه. الان پول حالا ترامپ دیگه اومد بنیاد ترامپ ندارم، نمیشه یه بنیاد درام بزنم. خب یه حالا یکم بری جلوتر میگه آقا من یه بنیاد خب نه اون میخواد واقعا پوله رو میخواد، دوست داره پوله رو
میخواد.
نه میگه آقا بعدش هم میگه چیکار من باز بدم به یه عده دیگه بخورم سرمایه داری به صورت اوریان. آره دیگه آقا میکنم میگه نگاه کن آقا این لفت و لیست رو بل کن. آقا همی که میگه آقا من نمیدم، همی بهتر از اونه. اون هر دقیق با تو این لفت و لیست رو منم کدام بزن. این راحت بیان میگه آقا نگاه کن این قصه دو دو چهار دست من بشه اینجوری دور بزنم، من اگه ندادم همه تون ندیم. خب هیچ کی نده ولی منم قیمه و هیچ کی نده. میدونید مثلا اولین حرفی که داشت اینا میزدن، من این نیویورک تایمز و اون زمان مناظرات با دقت نگاه میکردم، مقالاتی که میزدن مثلا مقاله توسعه گراها مقاله میزدن، زور پدر همه اون طرف زیرش کامنت میزد، طرف هم معلوم اهل علم دیگه. آقا من خودم بهتر تصمیم میگیرم مالیاتمو چجوری خرج کنم، نمیخوام بدم، خودم میخوام تصمیم بگیرم. همین الان به ایرانیش هم میگم من اصلا همین پولی که شما داری با ما دولت میدی به این آموزش پرورش این معلومه به دست خودم، من خودم بهتر میفهمم چجوری به کی بدم که خوب برام کار کنه. دولت اصلا نمیتونه، هیچ جا دولت نمیتونه تشخیص بده که بهتر میتونه. نگاه کنید تز مردم داره از این نقطه که آقا بیاین برای حمایت از در مقابل سرمایه‌دارا وایسادن این پولا رو بدیم به دولت، بیا ما پول دادیم به دولت بهش چی به شما، به اسم مردم به کام شما. اما ادبیات اما نقدی که به چپا داشتن الان به سوسیال دموکرات دارن دیگه. خب میگم این سرمایه‌دار حداقل ظاهر و باطنش معلومه. خب
شفافه دیگه، داستان سیل زده نمیشه دیگه. همینا پول جمع کردن،
بعد چهره مثبتی هم دارن این خیلی ها دیگه. قشنگ شما نگاه میکنید تو زمینه دینی، تو زمینه غیر دینی، توی بله داد هویت خیریه، خیریه هم امر الهی دینیه دیگه. مثلا میگه من کار اهل خیرم، اهل کار خیرم، ولی چون چهره رو میخواد برای چاپیدن، به نام چاپیدن، و برای چاپیدن بعد به نام خدا بیاید، بسم الله الرحمن الرحیم بعد بگیم خیریه باید بزنیم.
جریان اندیشه جانشی اونا چیکار میکنن؟ چجوری
حذف
میکنن؟
یا
عمل نمیشه به مثلا
مفاهیم
درست مدرنیسم چی
الان؟ الان واقعیتش اینه که اینا حرف اساسیشون اینه، راه بهتری دیگه وجود نداره. ما باید سعی کنیم همین تا جایی که میتونیم ویرایش کنیم، مقاومت مدنی بکنیم، چیکار کنیم ویرایش کنیم از این حرفا. چپا حد اکثر حرفی که دارن میزنن اینه، میگن راه بهتری وجود نداره. بنبست این بنبست ما رو الان که نیست، این بنبست خیلی وقت اصلا پرجمال دموکراسی خیلی وقته که تبدیل به اولیگارشی شده. خب دموکراسی الان همون اولی که انقلاب فرانسه پدید میاد همه جامعه شناسا ضد انقلاب بودن دیگه. جامعه شناسی کلا نطفه شو واسه انقلابی ها
میبره.
بسته و اصلا متولد شده. چرا؟ چون انقلابیگری نتیجه شد اون وضعیت به هم ریخته. همه زادن بلد و پار و یه دم اومدن به قدرت رسیدن. بخونی تاریخ انقلاب فرانسه رو. و چرا الان فرانسوی ها ضد انقلاب هم اکثر و در هر حال میگه مهد آزادی ما کنم این دیگه چون برندشونه با چیز دیگه نمیتونن
انقلاب آزادی و
لیبرالیسم. آره میگن جامعه انضباط داره بلان اینا که میگن
نظر انقلاب یعنی میگن چپ دیگه.
نه ضد انقلاب که دارم میگم یعنی روی کرده
چپ
ضد انتقاد. بعدا این چپا با دوباره بعد از این روی این اومدن چپایی که مثلا شما در مکتب فرانکفورت که فرانکفورت هم یه مکتب آلمانیه فرانسوی نیست. فرانسوی ها عمدتاً مثلا شما به این نگاه بکنین کارگرگرا کارگرگری دیگه مثل دورکیم و اینا عمدتاً کارگرگران میگن جامعه باید همکاری بکنه همیاری نمیاد ولی میری سراغ چپا و اینا عمدتاً اینا هرچون چیه اصلا کلا همکاری اینا رو بذار کنار. تو چی خوردی؟ مسئله اصلی محور میشه تضاد. مسئله اصلی میشه کشمکش. چپا با کشمکش و انتقاد و با اینا اونا نه با همکاری همیاری. راستا کلا همکاری همیاری با هم دیگه.
خب ایده کلان اصلاحیشون چی
میشه؟ ایده کلان اصلاحی چپا چپا کلا مخالفن. چیز دیگه ندارن کلا مخالفن. ایده هاشون میشه سوسیال دموکرات ها که دارن هم ایده های چیزا میزنن.
یعنی الان جهان فرق کنیم پدیه خودش چجوری داره مواجهه میکنه؟ راضیه بهتر میشیم
ناامیدن الان که دیگه ناامید شدن. قبلا میگفتن میریم جلو حالا فعلا سال 1750 اینا همچنان آمریکا باز با یه ایده جدید اومد همه احساس میکرد دیگه آمریکا شد
بهش
آمریکا هم زباز زمین دیگه الان هیچ رؤیایی وجود نداره. ما در یک دنیای بدون رؤیا داریم به سر میبریم. مدرنیته فقط رؤیاست. پیش تاریخی هم که آقا میگه اون بزن همینه. خب صلی الله علی محمد.